فصل دوم.
مردی از قبیله بنی دودان پرسید:
چرا مردم شما را از خلافت باز داشتند؟ با اینکه شما برترین مردم از نظر معرفت به کتاب و سنت هستید.
ای برادر بنی دودان، پرسش تو در این اوضاع به جا و مناسب نبود و مهار سخن را بی جا رها کردی، ولی این سؤال سینه تو را تنگ کرده است و اکنون که پرسیدی، این حق برای تو ایجاد شد که باید پاسخ آن را بدهم. علاوه بر این، تو با رسول خدا که سلام خدا بر او باد پیوند خیشاوندی داری و به همین دلیل نیز استحقاق شنیدن پاسخ پرسش خود را داری. داستان خلافت این بود که گروهی به آن حرص ورزیدند و دیگران را از دستیابی به آن محروم ساختند و گروهی دیگر با سخاوت و بزرگواری برخورد کرده و برای حفظ مصالح از آن صرف نظر کردند و به دیگران بخشیدند. بهترین داور در میان ما و ایشان خداوند و بزرگ ما محمد است. رها کن قضیه غنیمتی را که در اطرافش فریادها سر دادند. بیا و مسئله مهم و مطلب بزرگ را درباره پسر ابو سفیان بشنو که روزگار پس از گریه ها مرا به خنده آورده است. چه سؤال شگفتی مطرح کردی! مگر چیزی برای ما باقی مانده است که در آن باره سؤال می کنی؟ آنان که مرا خار شمردند و قصد داشتند در دین خدا خیانت کنند، بد جماعتی بودند. اگر روزی سختی ها و غم ها برطرف شود، آنها را به راه حق و حقیقت خواهم کشید و اگر سرنوشت طور دیگری رقم خورد، پس بر قوم فاسق و تبهکار تأسف مخور. ای برادر بنی دودان، این مقدار کافی است. به سراغ کار خود برو.
آتش بس موقت. با رسیدن ماه محرم و برای حفظ حرمت ماه حرام، جنگ یک ماه متوقف شد. معاویه سه تن از بزرگان شام را به عنوان نماینده خیش برای مذاکره فرستاد. این سه تن عبارت بودند از حبیب ابن مسلمه فهری، شرحبیل ابن صمت و معن ابن یزید سلمی. حبیب ابن مسلمه گفت:
عثمان خلیفه‌ای هدایت شده بود که به کتاب خدا عمل می کرد و به امر خدا توجه داشت، ولی زندگی او بر شما گران آمد و برای مرگش لحظه شماری کردید. بنابراین بر سرش ریختید و او را کشتید. همکنون قاتلان عثمان را به ما بسپار تا ایشان را به قصاص او بکشیم. اما اگر میگویی تو او را نکشته ای، پس از حکمرانی بر مردم کنارگیری کن تا کار مردم به شورایی بین خودشان واگذار شود و کسی عهده‌دار حکمرانی مردم شود که همگان درباره او اتفاق نظر دارند.
تو را چه به حکمرانی و عزل و نصب فرمان روا و دخالت در این امور؟
خاموش باش که تو در چنین جایگاهی نیستی و شایستگی دخالت در این کارها را نداری.
به خدا سوگند آنچه خوش نداری خواهی دید.
تو خود کیستی که سوار نظام و پیاده نظام تو چه باشد؟ برو هر چه توانی انجام بده و از هر بلندی که خواستی بالا رو، که هر چه تلاش کنی باز هم خدا تو را امان نمی دهد.
شرحبیل با شنیدن سخنان من گفت:
اگر من هم بخواهم با تو سخنی بگویم، همان سخنان دوستم را مطرح می کنم. آیا پاسخی جز آن که به او دادی برای من چیز دیگری داری، پسر ابو طالب؟
آری، برای تو و رفیق دیگرت
پاسخی دارم غیر از آنچه به او دادم. اما بعد از حمد و ثنای الهی، خداوند پیامبر که سلام خدا بر او باد را مبعوث کرد و توسط او مردم را از گمراهی رهانید و از هلاکت نجات بخشید و مردم متفرق را متحد ساخت. سپس خداوند او را به درگاه خود برد. بعد از اینکه هر آنچه بر او واجب بود به درستی ادا کرده بود، مردم پس از ارتحال رسول خدا ابوبکر را به خلافت برگزیدند و ابوبکر نیز برای بعد از خودش عمر را برای خلافت انتخاب کرد. البته ما در همان زمان برانان نقد داشتیم که ما اهل بیت رسول خدا برای خلافت شایسته تر و سزاوارتریم، اما این خطا را بران دو بخشیدیم و اغماز کردیم. پس از آن دو، عثمان حکمرانی مردم را در دست گرفت، ولی کارهایی کرد که مردم نپسندیدند و بر او عیب گرفتند و سپس به سراغش رفتند و وی را کشتند. من خود را کنار کشیده بودم، ولی مردم به سراغ من آمدند و درخواست بیعت با من کردند. من از پذیرش بیعت خودداری کردم، ولی مردم اصرار ورزیدند و گفتند این امت به خلافت کسی غیر از تو راضی نمی شوند و می ترسیم اگر تو نپذیری مردم دچار تفرقه و تشتت شوند. من در چنین وضعی تقاضای مردم را پذیرفتم. پس از بیعت تنها دو نگرانی داشتم. اول، عهد شکنی طلحه و زبیر که با من بیعت کرده بودند، و دوم، مخالفت معاویه. معاویه نه سابقه‌ای در دین داشت و نه گذشته درستی در اسلام، بلکه اسیری جنگی بود که آزاد شده بود و پدرش نیز جزو آزاد شدگان بود و در شمار حزبی از احزاب مخالف قرار داشت. او به همراه پدرش همیشه دشمن خدا، رسول خدا و مسلمانان بود و با همان کینه و کدورت و به اجبار و اکراه اسلام آوردند. ما از شما تعجب می‌کنیم که چگونه جذب چنین فردی شده اید و طاعتش را گردن نهاده و خاندان رسول خدا را رها کرده اید، حالان که شما حق نداشتید از این خاندان جدا شوید و به مخالفت با آنان مبادرت ورزید و حتی حق نداشتید که هیچ کس دیگری را با این خاندان برابر بدانید. اکنون شما را به کتاب خداوند متعال و سنت رسول خدا دعوت می کنم و به نابود کردن باطل و زنده نگه داشتن نشانه های دین فرا می خوانم. سخن من این بود و از خداوند برای خودمان و هر مرد و زن مؤمن و مسلمان آمرزش طلب می کنم.
آیا گواهی می دهی که عثمان مظلومانه کشته شد؟ هری، گواهی می دهی؟ ها؟ گواهی بده.
من چنین نمی گویم.
بنابراین ما بیزاریم از کسی که گواهی ندهد عثمان مظلومانه کشته شده است، حتی اگر تو باشی پسر ابوطالب. هری!
آنها برخاستند و رفتند. من نیز این آیه را تلاوت کردم. مسلماً تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمی توانی کران را هنگامی که روی بر می گردانند و پشت می کنند فرا خوانی و نیز نمی توانی کوران را از گمراهیشان برهانی. تو فقط می توانی سخن خود را به گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش ایمان به آیات ما هستند و در برابر حق تسلیم هستند. سپس رو به یارانم کردم و گفتم مبادا طرفداران معاویه با جدیت و پافشاری بر طریق گمراهی خود از شما در سپردن راه حق و اطاعت از امامتان کوشاتر باشند. نامه تهدیدآمیزی از معاویه به دستم رسید که نوشته بود
ای علی پسر ابو طالب، چنان شعله آتشی بر سر تو خواهم ریخت که هیچ تند بادی دورش نکند و هیچ آبی خاموشش نسازد. شعله های آتش همه چیز را فرا گیرد و به خاکستر مبدل سازد. السلام.
با خواندن این نامه دستور دادم کاغذ و قلم آوردند و پاسخ وی را نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، ای معاویه، چه دروغ‌هایی بر زبان می‌آوری؟ من علی فرزند ابو طالبم، پدر حسن و حسینم. پدر بزرگ، عمو و دایی تو را من به دست خود کشتم. در جنگ بدر و احد و در فتح مکه بود که تیره و تبار تو به دست من راه فنا پیش گرفتند و امروز همان شمشیر در دست من است و هنوز با قوت قلبی که دارم بازویم توان برداشتن آن شمشیر را دارد، همان گونه که رسول خدا که سلام خدا بر او باد آن را به امانت به دست جانشینانش سپردند. تا امروز خدای دیگری برای خیش بر نگزیدم و جز محمد پیامبر دیگری نداشتم و شمشیر را نیز به کناری ننهادم. سلام بر کسی که راه هدایت را در پیش گرفت. نامه را به ترماه ابن عدی تائی دادم و به او گفتم این نامه را بگیر و به سراغ معاویه برو و پاسخش را بده. اواخر ماه محرم فرا رسید. به مرصد ابن حارث جشمی دستور دادم که هنگام غروب آفتاب لشکریان شام را خطاب کند و پیام مرا به آنان برساند. مرصد خطاب با آنان گفت
مولایم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به شما میگوید که من به شما فرصت دادم تا به سوی حق بازگردید و پیروی از حق را گردن نهید و در این فرصت از کتاب خدا برای شما دلیل آوردم و شما را به پذیرش کتاب خدا دعوت کردم، ولی شما از سرکشی دست بر نداشتید و زیر بار حق نرفتید. اکنون عادلانه و منصفانه به شما اعلام جنگ می کنم، زیرا خداوند خیانتکاران را دوست ندارد.
روز اول سفر جنگ بین دو لشکر آغاز شد. در میان لشکریانم خطبه ای ایراد کردم و تذکراتی به آنها دادم، از جمله
شما جنگ با دشمن را آغاز نکنید تا آنها شروع کنند، آن کس را که پشت کرده است و می گریزد نکشید و آن کس پای افتاده است و قدرت دفاع ندارد
آسیب نرسان. ای لشکریانم، ای مردان خدا، شما جنگ با دشمن را آغاز نکنید تا آنها شروع کنند. آن کس را که پشت کرده است و می گریزد نکشید. به آن که از پای افتاده است و قدرت دفاع ندارد آسیب نرسانید. کسانی را که بر زمین افتادند برهنه و بی آبرو نسازید. اعضای بدن کشتگان را قطع نکنید. وارد خیمه های آنان نشوید. به زنان تعرض نکنید. به هیچ کس اهانت و فحاشی نکنید. در روزهای آغازین ماه صفر، یکی از فرماندهان لشکر شام به نام شمر ابن ابرهه به همراه جمعی از سپاهیان شام به لشکر ما پیوستند و موجب ضعف و تخریب روحیه لشکریان شام شدند. در میان یارانم، در حالی که جمع پرشماری از اصحاب رسول خدا نیز در اطرافم ایستاده بودند، سخنرانی کردم.
ای مردم، ای سپاه اسلام، به سخن گوش فرادهید و آن را به خاطر بسپارید و حفظش کنید. خود بزرگ بینی و تکبر شاخه‌ای از احساس قدرت و زورمندی است و فخر فروشی به دیگران نتیجه کبر و غرور است. براستی که شیطان دشمنی حاضر است و وعده‌های پوچ و باطل به شما می‌دهد. بدانید که مسلمان برادر مسلمان است. به یک دیگر اهانت نکنید و هم دیگر را خار نسازید. زیرا گذرگاه‌های دین به یک راه منتهی شده و همه در نهایت به مقصد می‌رساند. هر کس از آن راه‌ها حرکت کند به موفقیت دست می‌یابد و هر کس راه دیگری در پیش گیرد از حق دور می‌افتد و نابود می شود. به طور حتم مسلمان در امانت خیانت نمی ورزد و خلف وعده نمی کند و در سخن گفتن دروغ نمی گوید. ما اهل بیت رحمتیم که سخن راست می گوییم و رفتار ما صحیح و توأم با میان روی است. خاتم پیامبران از ما بود و رهبران اسلام در میان ما حضور دارند و قاریان قرآن نیز از ما هستند. ما شما را به سوی خدا، رسول خدا، جهاد با دشمن خدا، سخت کوشی و شدت عمل در راه خدا، کسب رضای الهی، برپایی نماز، اعطای زکات، انجام حج خانه خدا، روزداری ماه رمضان و پرداخت حقوق صاحبان حق دعوت می کنیم. از شگفت‌ترین شگفتی ها این است که امروز معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن عاص مدعی شدند مردم را به یاری دین خدا دعوت می کنند. حالان که شما به یقین می دانید. من حتی لحظه‌ای به مخالفت با رسول خدا نپرداختم و هرگز نافرمانی او نکردم، بلکه با تمام وجود به یاری او شتافتم و در میدانهایی که لرزه بر اندام قهرمانان می افتاد و دلاوران جنگجو عقب می نشستند، جان خیش را سپر بلای او کردم. البته همه اینها را
لطف و عنایت خاص خدا در حق خود می دانم و او را بر این نعمتها شکر می گذارم. آری، وقتی هنگام قبض روح رسول خدا که سلام خدا بر او باد فرا رسید، سر مبارک آن حضرت در دامان من بود و من به تنهایی پیکر عزیزش را غسل دادم و فقط فرشتگان بودند که مرا در این کار یاری دادند. به خدا سوگند، هر امتی پس از پیامبر خیش گرفتار اختلاف و پریشانی شد، به یقین در آن اختلاف اهل باطل بر طرفداران حق پیروزی یافتند، مگر زمانی که خدا جز این خواهد.